عرض خلیفه قالو اتش الوفی ها من یفسد و فی ها و یصف کدما و نحن نسب به ها به حمد که و نقد سلک. در شرح و تفسیر این آیه از قرآن که از بزرگان به ما رسیده و ما به قول معروف فقط به یه روخانی بسنده میکنیم، اونقدر مفاهیم تو در تو براش ذکر کردن که انسان حیرت میکنه. این آیه کلن در مورد ولایته که ما سال هاست اینو اینجا عرض میکنم و هر بارم یه نکته جدید از توی این آیات به دست میاد. این بار به دو تا آیه، سه تا آیه پایین ترش اشاره میکنیم و به اون عجایبی که قرآن شریف به اونها اشاره کرده میپردازم. یک بار به سرعت معنا، و از قال رب و کل الملائکت و انی جاعلون فی الارض خلیفه قالو اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء الی آخر. خداوند فرمود به ملائکه من میخوام یک کسی رو روی زمین خلق جعل کنم، نفرمود خلق میکنم، جعل میکنم، یک کسی رو روی زمین جعل میکنم که او عرضم به خدمت شما خلیفه من در روی زمین خواهد. فارسیش میشه معاون، البته اینم عربیه ها، معاونم خودش عربیه. فارسیش میشه که من میخوام یه معاون روی زمین واسه خودم بذارم، او از طرف من اختیار تام داره. بعد ملائکه سوال کردن که اون کیه که از ما بالاتره، ما این همه سال میلیاردها میلیاردها سال داریم عبادتتو میکنیم، حالا میخوایی شما یک کسی رو خلق کنی که اون بشه معاونه؟ خداوند فرمود قاله اینی علم و مالا تعلمون، یه چیزی من میدونم که شما نمیدونید. بعد به آدم علم، بعد به آدم اومد یه اسمایی رو آموخت و علم آدم الاسماء کلها، همه اسما رو به آدم آموخت. وقتی همه دقت کنید، حرف امروز ما اینجاست، وقتی که اسما رو به آدم آموخت نگفت به آدم سجده کنید. یه زمان دیگری رو گذاشت برای این کار، ما امروز به اون میپردازیم. یعنی وقتی آدم رو خلق کرد نگفت بهش سجده کنید، با این که و علم آدم الاسماء کلها، با این که همه اسماء رو بهش یاد داده بود، ولی نگفت به او سجده کنید. یه زمان دیگه ای رو گذاشت. قال سبحانک لا علم لنا، گفت من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. بعد به آدم فرمود ثم عرضهم علی الملائکه، اون چیزایی که بهت یاد دادم به اینا یاد بده، به اینا بگو. حضرت آدم اون چیزایی که از خدا یاد گرفته بود یاد داد به ملائکه. فقال هم به اونی به اسماء ها اولا این کنتم صادقین، گفت شنیدید اسماء رو، حالا بگید ببینم شما میتونید یه همچین چیزایی رو، میدانید یه همچین چیزایی رو، اگه میدونید به من خبر بدید، اگه راستگو هستید. این کنتم صادقین، اگر راستگو هستید. ملائکه دیدن اون چیزایی که آدم به اینا گفته اصلا در مخیله اینا نمی گنجه. قال سبحانک لا علم لنا، گفتن نه خدایا تو پاک و منزهی و ما هم در حقیقت نادان، لا علم لنا الا ما علمتنا، الا اون چیزایی که تو به ما یاد دادی، ما چیزی دیگه بلد نیستیم. انک انت العلیم الحکیم، و تو هستی اون دانای حکیم. خب پس ملائکه تسلیم شدن در برابر خداوند و عرض کردن که اون چه که قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، اینجا بود که به ملائکه گفت سجده کنید. دقت کنید همه حرف شیعه اینه ها، همه حرف شیعه اینه. قال یا آدم انبئهم به اسماء، ای آدم حالا یاد دادی اسماء رو به اینا؟ بله یاد دادم. حالا حقایق این اسماء رو به اینا بگو، این خیلی مهمه. یه موقع میبینی ما یک شعر رو از اول تا آخر از حفظ میخونیم. حضرت آدم هم از اول تا آخر خونده بودی شعر اسماء رو، از اول تا آخر خونده بود، اما توی اون شعر حقایقی وجود داشت که اون حقایق رو نگفته بود به ملائکه. به ملائکه گفت خیال نکنید این آدم فقط این شعر رو حفظ کرده ها، فقط اسماء رو میدونه، یه حقایقی هم از این اسماء میدونه، اونا مهمه. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، ای آدم حقیقت این اسماء رو هم به فرشته ها بگو. فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم و غیب از سماوات و الارض. بعد آدم حقایق رو به فرشته ها گفت، فرشته ها حیرون شدن. از علم آدم بعد خداوند به اینها فرمود، نگفتم من از چیزایی خبر دارم که از غیب زمین و آسمان خبر دارم که شما هیچ اطلاعی از اون ندارید؟ برای این من گفتم این آدم رو میخوام خلیفه خودم قرار بدم. و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، از اون چیزی که من خبر دارم در پنهان و آشکار شما خبر ندارید. حالا که به اسرار این اسما پی بردید، حالا بهش سجده کنید. دقت کنید حرف سر اینه ها، نه فقط اسما رو آدم به اونها خوند، اون موقع نگفت سجده کنید. وقتی که آدم اسرار اون اسما رو و حقایق اون اسما رو برای اینها گفت، دیگه قابل سجده شد. آدم به یه مقامی رسید که اون اسرار و حقایق، همون عرض کردم سر ولایت ائمه بود. اون اسرار رو به ملائکه گفت، بعد ملائکه شد قابل سجده. یکی از برکات آخر زمان، یکی از برکات آخر زمان اینه، همین مردم عادی، ماها به اون اسرار پی میبریم و با اون اسرار آشنا میشیم، مثل حضرت آدم. بعد خود ما هم مسجود ملائک میشیم. یکی از برکات آخر زمان اینه که انسانهای دوروبر آقا امام زمان پرسه میزنن که ملائکه به اونا سجده میکنن، چون اینا اسرار رو میدونن. تلاش من و تو شیعه در زمان انتظار اینه که به اون مقام برسیم، اینه که فقط نباید به کارهای دنیایی بپردازیم، فقط نباید دنبال کاسبی بریم، فقط نباید، حتی فقط نباید دنبال علم بریم. ما باید دنبال چیزی بریم که ما رو، من و تو رو به اون حقیقت نزدیک کنه. هر چقدر به اون حقیقت ولایت نزدیک بشیم، اونقدر به امام زمان نزدیک تریم. بهترین منتظر امام زمان کسیه که خودشو به ولایت نزدیک کنه، یعنی فهم خودشو، درک خودشو، قلب خودشو، نفس خودشو، ذات خودشو، درون خودشو به ولایت نزدیک کنه. اون بهترین منتظره و آقا امام زمان او رو دوست داره و آقا امام زمان هر روز میاد ملاقاتش میکنه. ما تا ولایت رو نشناسیم، آقا ما هی میریم تو بیابونا دنبال آقا امام زمان میگردیم، هی میرن جمکران، یه عده‌ای تو این بیابونای جمکران میرن تا صبح میچرخن دنبال امام زمان، نمیخواد بگردی. فقط به اون ولایت دست پیدا کن، به اون محبت دست پیدا کن. آقا امام زمان خودش میاد زیارتت میکنه، اون خودش میاد زیارتت میکنه. حضرت آدم زمانی مسجود ملائک شد که اون حقایق رو گفت. حالا حقایق هم مهمه. وقتی که اون حقایق رو گفت، و از قلنا للملائکته اسجدوا، اون وقت سجده کردن، و لآدم اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس. ابلیس نکرد، سجده نکرد به آدم. خیلی دقت کنید به این آیه، خواهش میکنم. ببینید قضیه آدم و شیطان و سجده و اینا چیه. خیلی به این مسئله دقت کنید. اول یه صلوات بفرستید. بارها من اینجا عرض کردم، کافرین که در قرآن اومده نه اونایی که خدا رو تکذیب کردن، اونا نیستن کافرین. مشرکین اونایی نیستن که برای خدا شریک قائل شدن. تو قرآن هرچی کافر، مشرک دیدی، مرتد، هیچ کدوم مربوط به خدا نیست، هیچ کدومش. نه کافران مربوط به تکذیب کننده های خدا هستن، نه مشرکان شریک قائل شوندگان برای خدا هستن، نه مرتدان ترک کنندگان وحدانیت خدا هستن. پس اون کافران کیان؟ مشرکا کیان توی قرآن؟ از این آیه معلوم میشه. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس دقت کنید اینجا، خیلی دقت کنید. ابلیس به آدم سجده نکرد، ابا و استکبر، استکبار ورزید و ابا کرد. بعد چی شد؟ و کان من الکافرین. آدمو سجده نکرد، کافر شد. ولایت علی ابن ابی طالب رو رد بکنه، کافره. برای ولایت علی هر کی شریک قائل شه مشرکه. هر کس ترک کنه ولایت علی ابن ابی طالب رو مرتده. هر چی کفر و ارتداد و شرک در قرآن اومده راجع به علیه، راجع به امیرالمومنین. بارها اینو عرض کردم، این مسئله اونقدر قامزه، اونقدر پیچیده است که خیلی علی اللهی میشن. از اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا قل اعوذ برب الناس که 114 سوره است، تماما مربوط به علیه. جز علی هیچی در قرآن نیست، هیچ چیز در قرآن نیست. از بسم الله الرحمن الرحیم تا صدق الله العلی العظیمش فقط در مورد امیرالمومنینه. اونجایی که راجب جهنم صحبت کرده راجب علیه، اونجایی که راجب ابلیس و شیطان صحبت کرده راجب علیه. اونجایی که راجب شیطان و خدایا برای چی خلق کردی؟ از شیطان سوال کردن خدا تو رو برای چی خلق کرده؟ یک بار گفتیم شیطان سگ معلم خداونده، یعنی سگ دست آموز. یه سگی رو شما تربیت میکنی، کیش میکنی، به هر کی میگی بگیرش میپره میره میگیره. شیطانو گفتن تو رو برای چی خلقت کردن؟ گفت منو خلقم کردن که هر کی منکر علیه پاچشو بگیرم. چجوری پاچشو بگیری؟ هر کی منکر علیه میرم به گناه میندازمش، به معصیت میندازمش، به کفر میندازمش، به شرک میندازمش. هر کی منکر علیه به فساد میندازمش، به غرور میندازم، نمیذارم نجات پیدا کنه، وگرنه به دوست علی دست من نمیرسه. بارها من اینو اینجا عرض کردم. از من خیلی ها سوال کردن که مثلا در حق ما جادو کرد. خیلی ها میان به من میگن که آرنج در حق ما جادو کردن، زندگیمون اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده. راست میگن ها، راست میگن، اونا جادو کردن در حقشون، تلسممون کردن، جادو کردن. کاری نداره که یک دونه یا علی همه ی تلسمای عالمو میشکن. یک دونه، نمیخواد 110 تومن بگی، یه یا علی. تلسمت بکنم، جادوت بکنم، تلسم شکن داریم ما. یک یا علی. اونهایی که کافر شدن منکرین علی ابن ابی طالب بودن. بعد آدم چی به سرش اومد؟ خیلی مهمه ها. این آیه چی؟ میگم حیف که ما سواد نداریم، ای کاش رفته بودیم حوزه علمیه. و تازه حوزه علمیه هم رفتیم، کاش گیر آدم درستش میافتادیم، گیر آدم اصیلش میافتادیم، دستمونو میگرفت، این آیاتو برامون هیچی میکرد. کاش رفته بودیم دانشگاه، گیر آدمای درست، اساتید درست افتاده بودیم که ما را از دین بری نکنن، نیاد اونجا سر کلاس بگه که اینا خرافات، امام حسین چیه، دنیا دارن میرن کره مریخ، شما هنوز داری زنجیر میزنید. دانشجوهای همین حسینیه اومدن به من گفتن، گفتن ما نمیتونیم جواب اینا رو بدیم. گفتم خب برید یاد بگیرید، برید جواب اینا رو یه بچه باید بده، یه بچه 8 ساله هیئتی باید جواب یه استاد دانشگاه رو بتونه بده. اگه نمیتونی بدی از اون بچه 8 ساله کمتری. یه بچه 8 ساله هیئتی باید بتونه جواب یه استاد لایک رو بده. ای کاش ما دانشگاهی رفته بودیم و پیش اساتیدی درس خونده بودیم که اونها ما رو به سوی قرآن هدایت میکردن. ای کاش حوزه رفته بودیم و پیش اساتیدی درس خونده بودیم که اونها ما رو به سوی قرآن هدایت میکردن و ما این قرآن رو اون شکل اون جوری که باید یاد میگرفتیم. حیف عمرمون گذشت و هیچی نفهمیدیم این دنیا. نوجوانا، جوانایی که اینجا نشستید تعدادتونم این همه زیاده، شما برید یاد بگیرید، از ما گذشته شما برید یاد بگیرید. ببینید قرآن چی میگه. بعد وقتی که همه سجده کردن به آدم، خداوند گفت خب آدم همه بهت سجده کردن، چی میخوای دیگه؟ خلیفه من که هستی، همه هم که بهت سجده کردن، اینم بهشت، با خانومت برو تو این بهشت، هر چی میخوای بخور و بیاشام و بگرد و خوش باش با همسرت. آدم هم رفت تو بهشت، فقط یه کار گفت نکن، فقط یه کار گفت نکن به آدم، ولا تقرب هذا الشجر، به اون درخت نزدیک نشو. همه بهشت مال تو، خلیفت و لایی من مال تو، همه نعمتهای من مال تو، به اون یه دونه درخت بالا غیرتن نزدیک نشو. ما هم بچه های همون آدم این دیگه، هر کار رو بهمون بگن نکن، همون یه دونه کار رو میریم انجام میدیم. ولا تقرب هذا الشجر. بعد گفت اگر نزدیکشم چی میشه؟ خیلی حرفها، فتکونا من الظالمین، ظالم میشی، ظالم، کافر نمیشی یا مشرک نمیشی یا مرتد نمیشی یا ظالم میشی. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. کفر از ظلم بهتره. حکومتت با کفر باقی میمونه ولی با ظلم باقی نمیمونه. گفت اگر بری به اون نزدیکی ظالم میشی. بعدم چرا اون درخت درخت ولایت بود؟ هیچ جای قرآن هم ننوشتن گندم بوده یا سیب بوده یا نمیدونم فلان بوده. شجر، ولا تقرب و هذا الشجر، به اون درخت نزدیک نشو، چون اون درخت درخت ولایت بود. چرا به ولایت نزدیک نشیم؟ ما چرا به ولایت نباید نزدیک بشیم؟ حدیثشو هزار بار خوندم، هزار و یکمین بار بخونم به شاید که بقیهشو شما بخونید. چرا به اون درخت، چرا به ولایت من و تو نباید نزدیک بشیم؟ نباید به ولایت علی نزدیک شد، نباید به ولایت حسین نزدیک شد، چون ان ولایتنا صعب و مستصعب. خودشون گفتن، تکلیف رو روشن کرد. ان ولایتنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک مقرب. برو تا آخر حدیث. به این دلیل یعنی ولایت ما چیزی است پیچیده و مشکل و مکتوم، و شما نباید به ما اینقدر نزدیک بشید. فلذا در زیارت ائمه، زیارت امام رضا، زیارت هر کسی، سفارش کردن نرو اونجا 50 روز بمون تو حرم، بری گمراه میشی. نرو 50 روز تو حرم امام رضا بمون. یکی همون تو مشهد دیدیم، شبا میخوابید تو حرم، گفتیم که کی اومدی چطوری فلانی، گفت الان 2-3 ماه میخوابم تو حرم هر شب، تو همین دوره بره. خب برای چی 2-3 ماه اومدی موندی اینجا؟ میخوام حال کنم با امام رضا. تو داری حال امام رضا رو میگیری؟ سفارش شده ها، گفته زیارت کنید و برگردید. یادتون باشه اگه زیارت یه مرد بزرگی هم میرید، آیت الله بهجت هر کسی دیگه، یه موقع زیارتش میرید، برید 1 دقیقه 30 ثانیه بشینید یه نگاهی به جمالش بکنید، سوالم نمیخواد بکنید، یه نگاه بکنید و در اون مدتی هم که اونجا نشستید تکبیر بگید یا صلوات بفرستید، بعدم بلند شید برید بیرون، بعدم بلند شید برید. طرف میاد اونجا پلوی فلان بزرگ، ما رفتیم دیدیم که خود اون مرد بزرگ ما رو صدا کرده، در گوش ما گفته این از صبح تا حالا اینجا نشسته، 4 بعد از ظهره نهارش هم دادیم خورده، نمیره از اینجا، تو یه جوری اینو ورش تا این در ببرش بیرون. ما رفتیم طرف ورش ما در بردیم بیرون. ولا تقربا هذه الشجر، نزدیک نشید به درخت ولایت. یا آدم به درخت ولایت اگر نزدیکشم چی میشه؟ خدایا فتکونو من از ظالمین، ظالم میشی، از کافرم بدتره. چون درک شجر صعبه مستصعبه، لا یحتمله ملک مقرب، هیچ کس نمیتونه درکش کنه. امام زمانم تشریف آوردن، هی نرید پلوش 70 ساعت بشینید، برید کفشش رو یه ماچ بکنید، برید اصلا نمیخواد برید، همینجور که داره میره اون خاکی که از اون جای کفشش بلند میشه اونو بردارید به چشمتون بمالید. آقا امام زمانم اگه بیان شما رو خواستنم برای اینکه برید زیارتشون کنید، نباید برید 10 ساعت. بزرگان رو، عرفا رو، صلحا رو، اقطاب رو نرید 3 ساعت پیششون بمونید، برید یه سلام کنید و خداحافظ، شما یه دستشون رو ببوسید یه سلامی کنید و بعدم برید. بعد چی شد؟ شیطان گولش زد آدم و فعز الله و من شیطان و انها، شیطان گولش زد، ما چی کار کردیم؟ فخرج هما من ما کانا فیه، بیرونش کردیم از بهش. اینجا مهمه، اینا مباحث مهمه این آیه است، اینا مباحث مهمه این آیه است، به اینا باید ما دقت کنیم. ما از بهشت آدم رو بیرون کردیم، گفتیم زن تو دستشو بگیر ورد برو رو زمین اونجا زندگی کن، بعضیاتون دشمن همدیگه میشید اونجا میجنگید با هم، رو زمین جای آرامش و آسایشت نیست. خلاصه بعد چیکار کرد آدم؟ به واسطه این بچه ها رو از اینجا رد کنی، زمین به واسطه اومدنش بر روی زمین دوچار دوری از شجر شد، دوری از ولایت شد. چرا آدم گریه کرد؟ از ولایت دورش کردن. برو از بهشت برو بیرون یعنی از پیش ولایت ولی برو بیرون، از پیش امام حسین دورتون کنن بدبختیم. اگه یه روز از این هیئت ها بیرونمون کنن ما بدبختیم، جایی رو نداریم بریم. تا حالا در به در شدی؟ نمیدونم شدی یا نشدی. تا حالا بیرونت کردن که بری در به در بشی؟ من چند بار منو از هیئت بیرون کردن، رفتم ویلون و سرگردون شدم. خدا شاهده، خدا نیاره برای هیچ بچه هیئتی که از هیئت بیرونش کنن، خدا نیاره. یعنی میشی یتیم. همین دفعه که رفتیم آجا نجفی رو دیدیم، ایشون گفت ما یتیم اهل بیتیم، ما یتیم اوناییم. انقدر امام زمان میکنیم بابامونو میخوان، انقدر فاطمه میکنیم مادرمونو. انا و علیون ابا و هذه الامه، من و علی پدرتونیم. آدمو از پیش ولی بیرون، برو رو زمین زندگی کن. فخرجهما مما کان فی، خلاصه گریه کرد آدم. بعضی ها میگن 40 سال، بعضی ها میگن 400 سال. 40 سال این گریه ای که من و تو میکنی چرا تموم نمیشه؟ اگه حضرت آدم 400 سال گریه کرده، ما 1400 سال داریم حسین جان گریه، 1400 سال داریم بابا همون گریه کرده، خودمون گریه میکنیم، بچه هامون هم گریه میکنیم، اولاد و نوه هامون هم گریه خواهم کرد. آدم گریه کرد، آدم گریه کرد، این دفعه دیگه به آدم آموزش ندادن، یه کار دیگه کردن، تلقین کردن، تلقین. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی. بعد به آدم خدا گفت علمو بهت گفتم، همه رو اونا نشد، میخوام این دفعه تزریق کنم توی وجودت، توی قلبت. اگر آدم اون گناهو نمی کرد، اون عصیان رو نمی کرد، اسم امام حسین تو وجود ما تلقین نمی شد. باید بگیم خدا پدرمونو بیامرزه. برای این حافظ میگه که پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یعنی پدرم عجب کاری کرد، اگر اون گناهو نمیکرد روزه امام حسینو بهش نمیخوندن براش. فتلقا آدم من ربهی کلمات، یعنی روزه خوندن براش، روزه براش خوندن، برای آدم روزه خوندن برای آدم، فتاب علی، توبه کرد، توبهش پذیرفته شد. اگر نبود، انه هو التواب الرحیم، خدا تواب و رحیمه و توابیتش آدم باعث شد که این تواب بودن، صفت تواب بودن خداوند اون روز کار کنه. خب وقتی که آدم توبه کرد چی شد؟ در حقیقت وقتی آدم توبه کرد دوباره متولد شد. یادتون باشه، یه صلوات بفرستیم. جوونا یادتون باشه آدم دو دفعه متولد میشه، یه دفعه از رحم مادر، یک دفعه از رحم مادرمون متولد میشیم، یه دفعه هم زمانی که عالم میشیم متولد میشیم. اگر عالم نشی همون تو اون تولد اولی میمیری، میری مثل گوسفند، مثل گاو، مثل گوسفند، مثل حیوانات. حیوانات یک بار متولد میشن، متولد میشن همون جوری هم بزرگ میشن، کایونجه میخورن، میمیرن، میرن. آدم دو بار متولد میشه، یک بار از مادرش متولد میشه، یه بار زمانی که عالم فهم پیدا میکنه. اگر فهم پیدا نکنیم گاو از دنیا رفتیم. باید فهم پیدا کنیم. متولد شد آدم. چرا؟ چون فتلقا آدم، بهش اون حرفایی رو که بلد نبود یادش دادن. بعد آدم متولد شد گفت خدایا شکرت، حالا فهمیدم من کیم. ای آدم و علم آدم الاسماء کلها، ما همه چیز رو به تو یاد دادیم، ولی تو میدونی تو صلب تو چیه؟ خبر نداری؟ ما کربلا گذاشتیم تو صلب تو، عاشورا رو گذاشتیم تو صلب تو، بفهم. بعد اونجا دیگه آموزش نداد، خدا تلقین کرد، همون تلقینی که برای ما میخونن موقع مردن. اونه، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان. پس بنابراین آدم یه بار از مادرش متولد میشه، بعد که عالم شد برای بار دوم متولد میشه. اگه عالم نشید بچه ها برید درس بخونید، برید پیش بزرگان، وگرنه یه بار فقط متولد میشید. بذارید تولدتون دوباره باشه. سیر و سلوک در علم خوبه، نه فقط کتاب خوندن. بریم بفهمیم این آیات قرآن چی میگن به ما، بریم بفهمیم ما چی کاره ایم، بریم بفهمیم ما چه مقامی داریم. خب از کجا بریم؟ فقط یه را بیشتر نداریم. من یه را بیشتر نمیشناسم. میگید نه، برید از بزرگان بپرسید. اگر کسی راه دوم به شما ارائه داد، بیایید به منم یاد بدید. برای اینکه دوباره متولد بشیم یک راه بیشتر نداریم. یه راهی هست که راه علمه، اون راهو باید بریم. اون راه، راه چیه؟ راه کربلاست. برید از همه بزرگان بپرسید. اگر کسی راه دیگری بهتون یاد داد، بیایید به منم بگید. یک راه برای تولد دوباره هست، اونم راه کربلاست. جز راه کربلا هیچ راهی نیست. مرکب بزرگ راهه، کربلا بزرگ راهه، مرکبش هم سفینه حسینه. باید سوار این کشتی بشی تا حرکت کنی. شاهد این حرف من چیه؟ فتلق آدم. ببینید، تا آدم کربلا رو بهش نشون ندادن آدم نشد. آقا شاهد دارم دیگه، اینم شاهدم، هر کی به این شاهد من اعتراض داره بیاد بگه. آخرم کربلا رو بهش نشون دادن تا آدم شد. تا کربلا رو نشونش ندادن آدم نشد. آدم کربلا رو نشونش دادن آدم شد. اونم چی؟ تلقین کردن کربلا رو. الله اکبر. فتلق نمیگه که آموختیم بهش، یاد دادیم و تلقین کردیم بهش. جبرئیل تلقین کن به آدم، تلقین. برای همین هم وقتی ما میمیریم، الله جل جلاله ربی و الاسلام و دینی و القرآن و کتابی، برو تا علی، امیر علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، امام ما رو تلقین باید بکنن به این. اونم که موقعی که مردی، موقعی که مردی همه چی رو به ما تلقین میکنن. هر کس میخواد دوباره متولد شه باید بره کربلا. برای این آخر سخنرانی های روزه میخونن. این سرشه که همه این حرفایی که زدن به صورت علم کربلایی بره تو وجود تو، به صورت علم کربلایی بره تو وجود تو. برای این آخر درس همه بزرگان روزه میخوندن. ما باید متولد شیم از رحم کربلا، همون جور که اون 72 تن متولد شدن از رحم کربلا. نطفه ما رو روز ازل تو کربلا گذاشتن، بذر وجودمون هم همونجا کاشتن. همه عمر نهادم سر، یعنی هر چی شعر تو این زمینه اومده مربوط به کربلاست. یکی دیگه مال عراق. همه اون بر ندارم سر از این خمار مستی. مال بابامونه ها، کربلایی که به ما دادن مال بابامونه، از اونجا به ما دادن. میگه طرف، میگه این عرق‌خور بوده، چطور اومده هیئتی شده؟ این عرق‌خور نبوده، هیئتی بوده از اول، باباش هیئتی بوده، اجداد شیعتی بودن. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. ما اصلا خلق نشده بودیم، ما حسینی کردن ما رو. ما اصلا خلق نشده بودیم، ما خلق نشده بودیم. من آدمی رو میشناسم پا تو هیچ هیئتی نذاشته تا حالا، میشناسمش. ولی هر وقت میبینی از امام حسین چیزایی میگه و گریه میکنه که آدم تعجب میکنه. میگه اینا رو یعنی از کجا یاد گرفته؟ بی سوادم هست. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. حضرت ابوالفضل اینطوری بود. یکی از دلایلش که ما متوسل میشیم به حضرت ابوالفضل و زودتر میگیریم مال اینه که او تلاش کرد تا در کربلا متولد بشه. والله این قطعت و یمینی آیه قرآن ها، حضرت ابوالفضل شعر خونده، آیه قرآن، آیه شو براتون میخونم. والله این قطعت و یمینی انی اوهامی ابدا ان دینی، اگر دوتا دستام قطع بشه دست از امامم ور نمیدارم. این آیه است، آیه شم براتون میخونم. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، بین دوتا دستای این مؤمنین نوری به وجود میاد که سعی میکنه برای اینا. اون سعی که حضرت ابوالفضل میکرد مال همون نور بود، اون سعی مال همون نور. حضرت ابوالفضل در کربلا متولد شد. کی متولد شد؟ زمانی که دوتا دستاش قطع شد، اون موقع روز تولدش بود. بعد میگن تولدی بالاتر از اون هم حضرت ابوالفضل چندین بار در کربلا، غیر از شهدای دیگه بود، چندین بار در کربلا متولد شد. یه تولدش قطع شدن دوتا دستاش، یه تولدش تیر خوردن تو چشمش، یه تولدش تیر خوردن به مشک آبش بود. اما اون دوتا دست چه کارا کرده بود؟ دوتا اینقدر ارزش داره که براش دوتا زیارتگاه جداگانه درست کردن. رفتین اون زیارتگاه های دوتا دست؟ دوتا زیارتگاه جداگانه برای دستاش درست کردن. اون دست نه به خاطر اینکه مشکو کشید عزیز بود، نه به خاطر اینکه علم برداشت عزیز بود، نه، اون دست به رکاب ناقه زینب خورده بود. اون دست به رکاب ناقه زینب خورده بود، لجام ناقه گرفته بود. اون دست لجام ناقه گرفته بود. همه ائمه اون دست رو بوسیدن به خاطر اینکه اون دوتا دست زینب حفظ میکرد، زینب رو از بلاها حفظ میکرد. همشون میگن وقتی عباس کشته شد عممون تنها شد، هیچ کس همه میگن عممون تنها شد. اون دست دستی بود که چادر زینب رو حفظ میکرد. اون دست و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون بعدی انت و امی یا حسین. دعاهایی که در هر جا میکنن به هدف اجابت مقرون بفرما. فرج آقا امام زمان برسان. رهبر ما را حفظ بفرما. دشمنانش را نابود کن. دشمنان این مملکت را نابود کن. دوستان این مملکت سربلند. و عجل اللهم فی فرج مولانا یا